صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست و همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. هر شب در این قسمت یک برنامه 10 دقیقه‌ای داریم که برنامه غیر خبری هست و یک مجله هفتگی. امشب مثل همه چهارشنبه شبها مجله اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید. قبل از اون البته باید خبرها رو بشنویم با بکتاش خمسه‌پور که سرحال و قبلق اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن اخبار. سلام و شب بخیر بکتاش.
سلام و شب بخیر به شما آزاده، خسته نباشی. درود شنوندگان ارجمند. 3 حزب عمده در یونان میگویند در حال دستیابی به یک توافق برای تشکیل دولت ائتلافی هستند. بنابر گزارش رویترز، اوانجلوس ونیزلوس رهبر حزب سوسیالیست پاسوک میگوید دولت ائتلافی جدید میتواند امروز تشکیل شود. رهبری دولت ائتلافی با حزب راستگرای دموکراسی نوین است و علاوه بر حزب سوسیالیست قرار است حزب دموکراتیک چپ نیز در دولت حضور یابد. دولت ائتلافی جدید طرفدار سیاست‌های ریاضت اقتصادی و ادامه همکاری با اتحادیه اروپا است. روزنامه واشنگتن پست میگوید دولت‌های آمریکا و اسرائیل به طور مشترک ویروس نرم‌افزاری فلیم را ایجاد کردند. یک مقام امنیتی سابق آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است به کارگیری ویروس‌های مانند استاکسنت و فلیم زمینه‌سازی برای حملات پنهانی علیه ایران هستند. این گزارش میگوید ویروس فلیم با هدف جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات حساس و نیز تدارک یک حمله سایبری خرابکارانه علیه برنامه هسته‌ای ایران خلق شده است. واشنگتن پست میگوید دفتر روابط عمومی نهادهای امنیتی آمریکا و نیز سفارت اسرائیل در واشنگتن حاضر به اظهار نظر درباره گزارش این روزنامه نشدند. وزیر ارتباطات و فناوری ایران میگوید ویروس فلیم در ایران شناسایی شده و آنتی ویروس آن در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار داده شده است. بنا به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، رضا تقی‌پور امروز گفت ایران در ارتباط با حملات اینترنتی از طریق وزارت امور خارجه به مجامع جهانی اعتراض کرده است. وی گفته است اسرائیل و برخی کشورهای غربی در پشت این حملات سایبری هستند. بانک مرکزی ایران اعلام کرده است میزان بدهی دولت به این بانک به رقم 20,000 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش ایسنا بدهی دولت به بانک مرکزی در 5 سال گذشته با رشد 96% همراه بوده است. بر اساس این گزارش در سال 1386 رقم این بدهی حدود 10,000 میلیارد تومان بوده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی به شمار می رود. یک مقام ارشد وزارت کشور ایران می گوید گروه مجمع محققین و مدرسین قم غیرقانونی است، ولی حزب اعتماد ملی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون مادی 10 احزاب گفته است حزب اعتماد ملی منحل نشده ولی فاقد شورای مرکزی و دبیر کل قانونی است. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی نزدیک به 1.5 سال است که در حبس و حصر خانگی به سر می‌برد. این مقام وزارت کشور همچنین با اشاره به توقف فعالیت خانه احزاب گفته است خانه احزاب یک خانه بدون مستأجر است که کلید آن به طور امانت در اختیار کمیسیون مادی 10 احزاب است.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم اخبار رو از همینجا میتونید دنبال کنید و اما در ادامه بریم با فریدون زرنگار همراه بشیم تا 10 دقیقه آینده که نگاهی داره به تازه ترین اخبار اقتصادی و همینطور خبرهای اقتصادی در طول هفته‌ای که گذشت. همراه رادیو فردا بمونید و همچنان با ما باشید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. سرنوشت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر نامعلوم است. اجلاس سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم در مکزیک. اما پیش از پرداختن به موضوعهای مجله، به دو خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور گوش کنید.
در هفته پایانی خرداد ماه، بانک مرکزی شاخصهای کلان اقتصاد ایران مربوط به سه ماهه اول سال 90 را منتشر کرد. بر پایه آمارهای بانک مرکزی، نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 90 بیش از 12% و نرخ تورم در مقایسه با سه ماهه اول سال 89 بیش از 22% بوده است. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در سه ماهه اول سال 90 را نزدیک به 23 میلیارد دلار اعلام کرده است. بر پایه همین آمارها، در سه ماهه اول سال 90 میزان کسری بودجه دولت 7000 میلیارد تومان بوده است. حسین حقیقی، معاون و سخنگوی شورای بازرگانی ایرانیان در دبی، نسبت به اعمال به گفته او تبعیض علیه شرکت‌های ایرانی فعال در امارات هشدار داد. آقای حقیقی به عربیان بیزینس میگوید در حال حاضر در اینجا تاجران ایرانی با مواردی از ایران هراسی روبرو هستند، مگر اینکه آنها اصلا در هیچ گونه صادرات و واردات دخیل نباشند یا هیچ رابطه تجاری با دولت ایران نداشته باشند. به گفته معاون و سخنگوی شورای بازرگانی ایرانیان در دبی، اگر تبعیض‌ها ادامه پیدا کند، تاجران ایرانی به کشور دیگری خواهند رفت. اخیراً سعید المنصوری، وزیر اقتصاد امارات هم گفته بود تحریم‌ها علیه ایران به تجارت میان ایران و امارات خسارت می‌زند. در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، دبی به یک مرکز صادرات کالا به ایران تبدیل شده است و حجم صادرات به ایران از دبی در سال گذشته میلادی حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل متوقف می شود؟ شواهد موجود این گمان زنی را پررنگ می کند، چون به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، با تصمیم دولت مبنی بر پرداخت یارانه جدید نان به خانوارها و افزایش 3000 تومانی یارانه نقدی بدون اجرای فاز دوم، زمان و چگونگی اجرای این فاز را در حاله ای از ابهام قرار داده است. بهروز مرادی، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها، میگوید 28000 تومانی که پیشتر به عنوان مابعد تفاوت یارانه فاز اول و دوم هدفمندی به حساب خانوارها واریز شده بود، از روز دوشنبه به عنوان یارانه نان برای مدت 9 ماه قابل برداشت شده است. به گفته محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت این مبلغ به عنوان یارانه نان برخلاف تمایل دولت انجام گرفته است. دولت اما همزمان هم میگوید اصولا افزایش قیمت نان برخلاف نظر دولت بوده است. از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، بدون نام بردن از بخش و یا فردی، گفته است که دادن حق برداشت 28000 تومان به خانوارها به توصیه بخش‌های مختلف نظام بوده است، چون با توجه به گفته آقای حسینی اصلاح قیمت نان در روزهای اخیر، بخش‌های مختلف نظام توصیه کردند که دولت چاره‌ای بیندیشد. با این حال معلوم نیست که اگر دولت، مجلس و روحانیونی که این روزها از گران شدن نان ابراز نگرانی می کنند با بالا رفتن قیمت نان مخالف بوده و هستند، پس چه کسی نان را گران کرده است و چرا قیمت نان را دوباره به حالت قبلی خود بر نمی گردانند؟ البته آقای فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، هفته پیش تصمیم گران کردن نان را به گردن سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان انداخت.
افزایش قیمت نان در ستاد تنظیم بازار بررسی میشه. ستاد تنظیم بازار اومده قیمت فروش گندم با آسیاب‌ها رو هم افزایش داده.
اما علیرضا رفیعی، مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، میگوید افزایش بهای نان مصوبه هیئت وزیران بوده است و نه تصمیم گیری این سازمان.
افزایش قیمت نان به دنبال تصمیمی که هیئت محترم وزیران گرفت در مورد بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به جهت حمایت از کشاورزان محترم صورت پذیرفت و سازمان حمایت خودش رسماً در تعیین قیمت هیچ گونه نقشی نداشت.
به هر حال با دادن اجازه برداشت یارانه‌ای که در فروردین ماه به حساب خانوارها ریخته شده بود به عنوان یارانه‌ای نان برای 9 ماه آینده، خبرگزاری فارس نوشت برداشت یارانه 28000 تومانی فاز دوم هدفمندی بابت گرانی نان و عدم افزایش قیمت بنزین در تیر ماه، اجرای فاز دوم هدفمندی را تا قبل از واریز یارانه جدید بابت فاز دوم و دست کم تا پایان نیمه اول سال به تعویق انداخته است، چرا که به نوشته فارس دولت برای اجرای این مرحله از قانون حداقل 1 ماه قبل از اجرا باید یارانه دیگری بابت فاز دوم به حساب مردم واریز کند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از شامگاه دوشنبه کنفرانس سالانه سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم جهان در لوس کابوس در مکزیک کار خود را آغاز کرد. در آستانه آغاز این کنفرانس پیشنویس بیانیه‌ای منتشر شد که در آن از اروپا خواسته می‌شود تمام تلاش‌های لازم را برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی در اروپا انجام دهد و برای رشد اقتصادی و ایجاد شغل سرمایه‌گذاری‌های لازم را در نظر گیرد. در پیشنویس این بیانیه آمده است که ما متحدیم با به کار گرفتن تمام ابزار سیاسی لازم برای تقویت تقاضای مصرف کنندگان و رشد اقتصاد جهانی اعتماد را به بازار بازگردانیم. به باور ناظران پیشنویس این بیانیه به گونه‌ای سیاست‌های فرانسوا اولان رئیس جمهوری تازه فرانسه را بازتاب می‌دهد که در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته فرانسه با تبلیغ سیاست اقتصادی با هدف رشد اقتصادی برنده انتخابات شد. قرار است در پایان این کنفرانس برنامه‌ای به نام برنامه هماهنگ لوس کابوس برای رشد و تولید و اشتغال در سطح جهان اعلام شود. در کانون کنفرانس امسال رهبران کشورهای عضو گروه 20 بحث بر سر دو دیدگاه اقتصادی متفاوت برای برون رفت از بحران مالی در جهان قرار دارد که در یک سوی آن سیاست‌های اقتصادی آلمان با تمرکز بر ریاضت‌کشی اقتصادی و کاهش هزینه‌های عمومی و در سوی دیگر آن نظرگاه‌های اقتصادی است که ریاضت‌کشی را به تنهایی برای رونق اقتصادی کافی نمی‌داند. مبنای تمام این اختلاف‌ها در سیاست‌های اقتصادی بحران مالی در یونان، اسپانیا و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته بارها از اروپا خواسته است تا با در پیش گرفتن سیاست‌های ترغیبی برای تولید و اشتغال و افزایش درآمدهای شهروندان به این بحران پایان دهد. صندوق بین‌المللی پول هم روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم پیش گرفتن سیاست‌های رونق بخش رشد اقتصادی تأکید کرد. در برابر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اشاره به بدهی‌های بیش از اندازه دولت در آمریکا غیر مستقیم به آمریکاییان می‌گوید اگر می‌شود بهتر است آمریکا ابتدا به کسری بودجه و بدهی‌های دولت خود سر و سامانی دهد. در این میان نتایج انتخابات یونان تا اندازه‌ای از نگرانی‌ها کاسته است و به گفته خانم مرکل
هیئت سه‌جانبه اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به زودی به آتن می‌رود و آتن باید به تعهدات خود در چارچوب برنامه‌ای که تنظیم و تصویب شده است عمل کند.
Das heißt, wir müssen darauf setzen, dass Griechenland seine Verpflichtungen einhält.
پیشاپیش آغاز رسمی اجلاس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. در این میان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که در چارچوب صندوق ضد بحران تا کنون کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول متعهد پرداخت 456 میلیارد دلار برای جلوگیری از ورشکستگی مالی کشورها چه در حوزه یورو و چه کشورهای دیگر شدند. از جمله چین و روسیه متعهد شدند به ترتیب 43 و 10 میلیارد دلار برای مبارزه با بحران مالی کمک کنند. گروه 20 در برگیرنده کشورهای صنعتی غرب و شماری از کشورهای از نظر اقتصادی بالنده از جمله چین، هند، روسیه، ترکیه، مکزیک، کره جنوبی، عربستان، اندونزی و برزیل است. به پایان مجله اقتصادی نفت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.